با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 13. عیسی زن ناتوان را شفا می‌دهد. در لوقا فصل 13 آیه 10 الی 14 می‌خوانیم: یک روز شنبه عیسی در عبادتگاه کلام خدا را تعلیم می‌داد. در آنجا زنی حضور داشت که مدت 18 سال روح پلید او را علیل ساخته بود، به طوری که پشتش خمیده شده به هیچ وجه نمی‌توانست راست بایستد. وقتی عیسی او را دید به او فرمود: ای زن، تو از این مرض شفا یافته ای. در همان حال که این را می گفت، دست های خود را بر او گذاشت. بلا فاصله آن زن شفا یافت و راست ایستاد و شروع به ستایش خداوند نمود. اما سرپرست عبادتگاه غضبناک شد، چون عیسی آن زن را روز شنبه شفا داده بود. پس با خشم به حضار گفت: در هفته 6 روز باید کار کرد. در این 6 روز بیایید و شفا بگیرید، اما نه در روز شنبه. این زن یکی از بدترین بیماری‌های ذکر شده در کتاب مقدس را داشت و درد شدیدی را تحمل می‌کرد. مشکلی که به وجود آمد به خاطر این نبود که خداوند او را شفا داد، بلکه مشکل این بود که چرا او آن زن را در روز شنبه شفا داده است؟ کار شفا دادن بیماران از سوی خداوند در روز سبت در نظر حاکمان مذهبی به منزله شکستن قوانین بوده و زمینه اصلی مخالفت و درگیری آنان با او بود. در آنجا زنی حضور داشت که مدت 18 سال روح پلید او را علیل و ناتوان ساخته بود. ترجمه واژه‌هایی که لوقای طبیب به کار برده است تا وضعیت آن زن را توصیف کند دشوار است. آنها واژه‌های پزشکی هستند. بیماری او مزمن و طولانی بود، به همین دلیل خمیده شده بود. این زن فقیر قادر نبود خود را بلند نموده و راست بایستد. شرایط بسیار ناامید کننده ای داشت. زن بدبخت و بیچاره بود و نیازمند ترحم. شاید این مورد یکی از بدترین بیماری ها و ناتوانی های جسمانی بود که خداوند بر روی زمین با آن برخورد نموده بود. لوقا فصل 13 آیه 15 الی 16 می گوید: اما عیسی خداوند در جواب او فرمود: ای ریاکار، مگر تو خود روز شنبه کار نمی کنی؟ مگر روز شنبه گاو یا الاغت را از آخر باز نمی کنی تا برای آب دادن بیرون ببری؟ پس حال چرا از من ایراد می گیری که در روز شنبه این زن را رهایی دادم؟ زنی که همچون ما از نسل ابراهیم است و 18 سال در چنگ شیطان اسیر بود. باید اعتراف کنم که نمیفهمم چرا این زن به دست شیطان اسیر شده بود. ظاهراً از نظر اخلاقی شخص بدی نبود و با وجود شرایطی که داشت مرتب در جلسات کنیسه شرکت می نمود و در همین کنیسه بود که طبیب بزرگ به او فرمود شفا یافته ای. دستای خود را بر او گذاشت و آن زن بلا فاصله شفا یافت و راست ایستاد و شروع به ستایش خداوند نمود. لمس خداوند بر او ضروری نبود، اما بیشتر برای کمک نمودن به ایمان آن زن بود. این یک رابطه و برخورد شخصی بود. رابطه شخصی داشتن با خداوند برای ما بسیار مهم است. مسئول کنیسه به شدت زن شفا یافته را مورد نکوهش قرار داد، با وجود اینکه این زن به قصد و منظور شفا یافتن به کنیسه نیامده بود. در حقیقت برخورد آن رهبر مذهبی بسیار عجیب بود. او بیشتر به قوانین علاقه داشت تا اینکه به این توجه کند که این زن به مدت 18 سال از شیطان صدمه خورده و حالا کاملا آزاد شده بود. سؤال راجع به روز سبت یا شنبه برای رهبران مذهبی بسیار مهم بود. ممنوعیت‌های روز شنبه بار سنگینی را بر دوش مردم قرار داده بود. بحث پیرامون روز شنبه یکی از مجادلات شدید و بیهوده امروزی نیز به شمار می‌رود. مهم آن نیست که راجع به مسائل مذهبی بحث شود. مهم آن است که یاد بگیریم چگونه با آنها زندگی کنیم. در لوقا فصل 13 آیه 17 می‌خوانیم: با شنیدن این سخن دشمنان او همه شرمگین شدند، اما مردم از معجزات او غرق شادی گشتند. اگرچه مردم از سخنان او خوشنود بودند، اما اینطور به نظر می رسد که جرأت نداشتند با او بیش از این به پیش روند. این امکان وجود دارد که آنقدر مذهبی شوید که حتی عیسی را نیز از زندگیتان کنار بگذارید. شاید همه ی جوابها را بدانید و در بحث نمودن متخصص باشید. اما سؤال مهم این است که آیا اجازه داده اید مسیح حاکم قلبتان باشد؟ هیچ جایگزینی برای او وجود ندارد. آیا شک دارید؟ آیا دچار مشکل و سردرگمی شده اید؟ یا قادر نیستید بارهای زندگی را تحمل نمایید و کمر شما زیر آن خم شده است؟ در این صورت با وجود مشکلات و گناهانتان به حضور عیسی مسیح بیایید. هر وقت خواستید می توانید به حضور او بیایید. او آماده است که مشکلات و احتیاجاتتان را برطرف نماید و منتظر شماست. مسئله درخت خردل و خمیرمایه. در لوقا فصل 13 آیه 18 الی 21 می خوانیم: آنگاه عیسی درباره ملکوت خدا مثلی آورد و فرمود: ملکوت خدا به چه می ماند؟ آن را به چه تشبیه کنم؟ مانند دانه کوچک خردل است که در باغی کاشته می شود و پس از مدتی تبدیل به چنان بوته بزرگی می شود که پرندگان در میان شاخه هایش آشیانه می کنند. یا مانند خمیر مایه ای است که هنگام تهیه خمیر با آرد مخلوط می شود و کم کم اثر آن نمایان می گردد. دانه خردل بیانی سمبولیک از تفکیک ظاهری مسیحیت به سازمانها و فرقه های متعدد است. دانه خردل به یک گیاه تبدیل می شود، نه به یک درخت. همانند سازمانهای کلیسایی که فقط چارچوب هایی به جا می گذارند، رشد این گیاه نیز غیر منطقی و بسیار سریع است. آنها وقتی بزرگتر می شوند، ماهیت حقیقی خود را از دست می دهند. در این مثل پرندگان نقش کلیدی دارند. آنها نقش شیطان و عامل شریر را دارند که در ملکوت خداوند و در بسیاری از به اصطلاح کلیساها فعال است. خمیرمایه نشانه انجیل نیست، بلکه نشانه روش شیطان و اصول شریرانه است. خمیرمایه هرگز در کلام خدا به عنوان نمونه مثبتی به کار نرفته است. واژه خمیرمایه 98 بار در کتاب مقدس به کار رفته است. حدود 75 بار در عهد عتیق و 23 بار در عهد جدید مطرح شده است. اما همیشه به مفهوم منفی به کار رفته است. اگرچه افراد مؤمن بسیاری گمان می‌کنند خمیرمایه نماد و سمبل انجیل است که در سرتاسر جهان پخش خواهد شد و مردم را تغییر خواهد داد، ولی با وجود این آنها گرفتار ناامیدی خواهند شد. تا زمان بازگشت مسیح و تا هنگامی که او بیاید و پادشاهی خود را مقرر نماید، هیچ ملکوتی و هیچ آرامشی بر زمین برقرار نخواهد بود. کلیسای سازمان یافته نمیتواند ملکوت او را برقرار سازد. مسیح در وقت مناسب خود خواهد آمد و پادشاهی خود را برقرار خواهد نمود. عیسی به تعلیماتش ادامه میدهد و به سوی اورشلیم میرود. لوقا فصل 13 آیه 22 میگوید: عیسی به سر راه خود به اورشلیم به شهرها و دهات مختلف میرفت و کلام خدا را به مردم تعلیم می داد. عیسی به رفتن به سوی اورشلیم ادامه می دهد. لوقا فصل 9 آیه 51 به ما گفته بود: هنگامی که زمان بازگشت عیسی به آسمان نزدیک شد، با عزمی راسخ به سوی اورشلیم به راه افتاد. او در راهی سفر می کرد که منتهی به مرگش در اورشلیم می شد. این آخرین سفر نجات دهنده ما بود. در لوقا فصل 13 آیه 23 الی 30 می‌خوانیم: روزی شخصی از او پرسید: خداوندا، آیا تعداد نجات یافتگان کم خواهد بود؟ عیسی فرمود: در آسمان تنگ است، پس بکوشید تا داخل شوید، زیرا یقین بدانید که بسیاری تلاش خواهند کرد که داخل گردند، اما نخواهند توانست. زمانی خواهد رسید که صاحب خانه در را خواهد بست، آنگاه شما بیرون ایستاده در خواهید زد و التماس خواهید کرد که خداوندا، خداوندا، در را به روی ما باز کن. اما او جواب خواهد داد که من شما را نمی شناسم. شما خواهید گفت: ما با تو غذا خوردیم، تو در کوچه های شهر ما تعلیم دادی، چگونه ما را نمی شناسی؟ اما او باز خواهد گفت: من به هیچ وجه شما را نمی شناسم، ای بدکاران، از اینجا دور شوید. آنگاه وقتی ببینید که ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه انبیا در ملکوت خدا هستند و خودتان بیرون مانده اید، از شدت ناراحتی خواهید گریست و لبهایتان را خواهید گزید. مردم از تمام نقاط جهان آمده در ضیافت ملکوت خدا شرکت خواهند کرد، اما شما محروم خواهید ماند. ولی یقین بدانید آنانی که اکنون خار و حقیر شمرده می شوند، در آن زمان بسیار سرفراز خواهند گردید، و آنانی که حالا مورد احترام و تمجید هستند، در آن زمان حقیر و ناچیز به حساب خواهند آمد. چرا پاسخ به این سوال در مورد تعداد نجات یافتگان دشوار بود؟ شاید پاسخ واقعا جدی و سریع بود. شخصیت برجسته عیسی مسیح عده بیشماری را به سوی خود جذب نموده بود، اما آنها خیلی زود دریافتند که پیروی از او بهای سنگینی را می طلبد. همیشه مردم زیادی می آمدند و می رفتند. همانطوری که به اورشلیم نزدیک می شد، این نکته بیشتر نمایان می گردید، چون این آخرین بار بود. همانطوری که در مرقس فصل 14 آیه 50 نوشته شده است: روزی خواهد آمد که همه از او روی برگردانیده و او را ترک خواهند نمود. او واضحاً اعلام می‌دارد که پیروی او بهای سنگینی را می‌طلبد، برخلاف آنچه که در افکار ما می‌گذرد که اغلب حاکی از راحت طلبی است. هر برداشتی غیر از جدی و سنگین بودن بهای پیروی از او تعلیم غلط و ارتداد می باشد. از آنجا که سوال درباره تعداد نجات یافتگان سوال حسابگرانه ای بود، عیسی نیز مستقیما به آن پاسخ نمی دهد. او به مرد مذکور می گوید: خودت مطمئن شو که نجات یافته ای. در ادامه این سخنان خلاصه خداوندمان آشکار می کند که بسیاری نجات خواهند یافت، در حالی که فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب نیستند. در لوقا فصل 13 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم: همان موقع چند نفر از فریسی‌ها آمدند و به او گفتند: اگر می‌خواهی زنده بمانی، هرچه زودتر از جلیل برو، چون هیرودیس پادشاه قصد دارد تو را بکشد. عیسی جواب داد: بروید به آن روباه بگویید که من امروز و فردا ارواح پلید را بیرون می‌کنم و بیماران را شفا می بخشم و روز سوم خدمتم را به پایان خواهم رساند. بلی، امروز و فردا و پس فردا باید به راه خود ادامه دهم، چون محال است که نبی خدا در جای دیگری به غیر از اورشلیم کشته شود. در مقابل هشدار از طرف فریسیان، عیسی مسیح هیرودیس را روبا می خواند، با اینکه او از آن حیوان به دنیا نیومده، اما روش زندگیش مانند فریبکاری آن حیوان بود. خداوند ما در اینجا نقشه مهم خود را راجع به نجات و قیام اعلام می کند. عیسی برای اورشلیم گریه می کند. لوقا فصل 13 آیه 34 الی 35 می گوید: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که کشتارگاه انبیا می باشی، ای شهری که انبیایی را که خدا به سویت فرستاد سنگسار کردی. چند بار خواستم فرزندانت را دور هم جمع کنم، همانطوری که مرغ جوجه هایش را زیر پر و بالش می گیرد. اما نخواستی. پس اکنون خانت ویران خواهد ماند و دیگر هرگز مرا نخواهی دید تا زمانی که بگویی مبارک باد قدم کسی که به نام خداوند می آید. عیسی مسیح دوباره محبت و نگرانی خود برای اورشلیم را بیان می کند. شهری که قرار بود در آنجا کشته شود. شهری که داوری آن را پیشگویی می کند. بر طبق متی فصل 5 آیه 35، شهر پادشاه بزرگ. عیسی مسیح همچنین اعلام می‌دارد که دوباره بازگشت خواهد نمود و در آن وقت ورود پیروزمندانه ای را خواهد داشت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در انجیل لوقا پایان می‌یابد و اکنون از شما دعوت می‌کنیم به فصل 14 توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 14. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی به مهمانی شام در خانه یک فریسی می رود، مسئله مهمانان بی ادب، مسئله مهمانی بزرگ، مسئله بنای برج، مسئله رفتن پادشاه به جنگ، مسئله نمکی که طعم خود را از دست داده است. فقط لوقا درباره رفتن خداوند عیسی مسیح به این مهمانی شام در خانه یکی از رؤسای فریسیان گزارش می‌دهد و اینکه عیسی مسیح به میزبانان و مهمانان توسط یک مثل آموزنده و عجیب در رابطه با یک مهمان جاه طلب درسی در زمینه آداب و معاشرت به آنان می‌دهد. دو مسئله دیگر نیز در این فصل وجود دارند که در اناجیل دیگر ذکر نشدند. بنای یک برج و آماده شدن پادشاه برای جنگ که هر دو مسئله نیز به شاگردسازی مربوط می باشد. و بعد او سخنان خود را با موضوع بیتم شدن نمک به پایان می رساند. عیسی به مهمانی شام در خانه یک فریسی می رود. در لوقا فصل 14 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: یک روز شنبه عیسی در خانه یکی از بزرگان فریسی دعوت داشت. در آنجا بیماری نیز حضور داشت که بدنش آب آورده و دست‌ها و پاهایش متورم شده بود. فریسیان مراقب عیسی بودند تا ببینند آیا آن بیمار را شفا می‌دهد یا نه. باید اعتراف کنم که اگر شخصی فریسی از من دعوت میکرد که برای صرف شام به منزل او بروم، در حالی که میدانستم قصد دارد ضعفی بر علیه من بیاورد، قطعاً دعوت او را رد مینمودم. این فریسی نیز به دنبال یافتن نقطه ضعفی در خداوند عیسی مسیح بود. اولین آیه شرایط و وضعیت مهمانی را به تصویر می کشد. قبل از صرف شام درگیری و تنش‌هایی به وجود آمده بود. می خواستند مسیح را به دام اندازند. من اعتقاد دارم که این مرد فریسی می خواست مسیح را وادار نماید تا با شفای شخص بیمار قانون سبت را بشکند. اما به کاری که خداوند انجام داد توجه کنید. خداوند در ابتدا سؤالی پرسید و آنها ترسیدند که پاسخ دهند. لوقا فصل 14 آیه 3 الی 5 میگوید: عیسی از فریسیان و علمای دین که حاضر بودند پرسید: آیا طبق دستورات تورات میتوان بیماری را در روز شنبه شفا داد یا نه؟ ایشان پاسخی ندادند. پس عیسی دست مریض را گرفت و شفا داد و به خانه فرستاد. سپس رو به ایشان کرد و پرسید: کدام یک از شما در روز شنبه کار نمی کند؟ آیا اگر اولاق یا گاوتان در چاه بیفتد فوراً نمی روید تا بیرونش بیاورید؟ آیا اگر اولاق یا گاوشان در چاه میافتاد فوراً میرفتن تا بیرونش بیاورند؟ به عبارت دیگر، اگر یکی از انسانهای رزل تایر ماشینش در روز سبت پنچر میشد، حتما پایین میامد و آن را تعمیر مینمود و خداوند ما این را میدانست و میخواست به آنها بفهماند که به همین دلیل من به این انسان مشکل زده کمک میکنم. لوقا فصل 14 آیه 6 میگوید: اما ایشان جوابی نداشتند که بدهند. این حادثه فضای مهمانی شام را تغییر داده و زمینه درگیری را ایجاد و آماده کرد. مثل مهمانان بی ادب. در لوقا فصل 14 آیه 7 می‌خوانیم: چون عیسی دید که همه مهمانان سعی می‌کنند بالای مجلس بنشینند، ایشان را چنین نصیحت کرد. این صحنه یکی از غنی‌ترین صحنه‌هایی است که به تصویر کشیده شده است. در آن زمان میز و صندلی و مبلمان و کارت دعوت و کارت محل نشستن و تشریفات وجود نداشت. به همین دلیل اغلب ازدحام بسیاری برای پیدا کردن بهترین جا به وجود می آمد. بر روی میزها یا سفره آن زمان 4 طرف اصلی وجود داشتند که وقتی آشپز صدا می زد غذا حاضر است، همه در صفی به سوی سفره می رفتند و در جایی که در طرف تخت ها بود می نشستند. در آن زمان برای مهمانها از تخت های استفاده می شد تا آنها برای برداشتن غذا خم نشوند و در اطراف این تخت و سفره جاهای مخصوصی بود که هر کدام قدر و منزله خود را داشت. بدین ترتیب جاهای مخصوصی در اطراف تخت ها وجود داشتند که به عنوان جاهای مورد احترام محسوب می شدند. قابل فهم است که یکی از این فریسی‌ها پیرتر از بقیه بود و قادر نبود که سریع‌تر از فریسی‌های جوان‌تر حرکت نموده و جای بهتری را برای خود بگیرد. وقتی آشپز صدا می‌زد غذا حاضر است، می‌دوید که یکی از بهترین جاها را برای خود بگیرد. اما قبل از او جوانی آنجا را تصاحب نموده بود و همینطور برای جایگاه‌های بعدی که می‌خواست خود را به آنجا برساند، شخص دیگری آنجا را تصاحب نموده بود. پیرمرد بیچاره نفسش می‌برید تا بالاخره جای مناسبی برای نشستن پیدا کند. می‌توانید این صحنه خنده‌دار را تصور نمایید؟ این همه آدم می‌دویدند تا بهترین و مفتخرترین جای را از آن خود نمایند. حال خداوند ما عیسی می‌خواست این فرهنگ و منش آنان را اصلاح نماید. در لوقا فصل 14 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم: هرگاه به جشن عروسی دعوت می‌شوید، بالای مجلس ننشینید، زیرا ممکن است مهمانی مهمتر از شما بیاید و صاحب خانه از شما بخواهد که جایتان را به او بدهید. آنگاه باید با شرمساری برخیزید و در پایین مجلس بنشینید. پس اول پایین مجلس بنشینید تا وقتی صاحب خانه شما را آنجا ببیند بیاید و شما را بالا ببرد. آنگاه در حضور مهمانان سربلند خواهید شد. خداوند عیسی مسیح میگوید: هرگاه به جشنی یا برای شام دعوت میشوید، بالای مجلس ننشینید، زیرا ممکن است مهمانی مهمتر از شما بیاید و صاحب خانه از شما بخواهد که جایتان را به او بدهید. آنگاه باید با شرمساری برخیزید و در پایین مجلس بنشینید. پس اول پایین مجلس بنشینید تا وقتی صاحب خانه شما را آنجا ببیند بیاید و شما را بالا ببرد. آنگاه در حضور مهمانان سربلند خواهید شد. این روش مناسب تر است و برخلاف روحیه‌ای بود که این گروه تا آن زمان داشتند و خداوند توسط این مثل خنده‌دار درس عمیقی را به ما می‌دهد. در لوقا فصل 14 آیه 11 می‌خوانیم: زیرا هر که بکوشد خود را بزرگ جلوه دهد خار خواهد شد، اما کسی که خود را فروتن سازد سربلند خواهد گردید. این درس مهمی برای ایمانداران است و بعد خداوند درسی نیز برای میزبان دارد. لوقا فصل 14 آیه 12 الی 14 میگوید: سپس رو به صاحب خانه کرد و گفت: هرگاه ضیافتی ترتیب میدهی، دوستان و برادران و بستگان و همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، چون ایشان هم در عوض تو را دعوت خواهند کرد. بلکه وقتی مهمانی میدهی، فقرا، لنگان و شلان و نابینایان را دعوت کن. آنگاه خداوند در روز قیامت درستکاران تو را اجر خواهد داد. زیرا کسانی را خدمت کردی که نتوانستن محبتت را جبران کنند. خداوند ما اصل مهم دیگری را معرفی می کند. شاید بیشتر ما این گونه مهمانهای آشنا را بر سر سفره‌هایمان داشته ایم و هفته بعد نیز به مهمانی‌های شامی که آنان ترتیب دادند رفته ایم و با این روش دوره‌های مرتب و چرخش باطلی آغاز می شود. خداوند چنین روشی را محکوم می نماید. هیچ اشکالی ندارد که هر چندگاهی گروه خود را دور هم جمع کنید، اما هرگز فکر کردید آنانی که چیزی ندارند چه تکلیفی خواهند داشت؟ آنها نمی توانند مهمانی شما را جبران نمایند، نمی توانند هفته بعد شما را برای شام دعوت نمایند. با اعمال خود عطا کننده و بخشنده باشید و انتظار و توقع جبران یا پاسخ از دیگران را نداشته باشید. بدون انتظار تعریف و تمجید، هدایا و عطایای خود را به دیگران تقدیم کنید و در مقابل خدمت خود توقع جبران آنها را نداشته باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.